اما نهایی معدل شده 16. خیلی نگران امسالشم چون براش نمونه سوالای مدارس خاص رو گرفتم ولی نتونسته حل کنه. فقط سوالای جزوه رو مسلطه. تو این فرصت و زمان کم باید چیکار کنیم؟
بله ببینید، حفظ کردن باعث میشه ما تو نهایی ضربه بخوریم.
بله.
ببینید تو امتحان مدرسه همون استادی که به ما درس میده، همون استادم از ما امتحان میگیره، همون استادم تصحیح میکنه. یعنی ببینید بچه‌ها فقط جزوه رو حفظ کنن 20 میگیرن، چون سوالای امتحان تو جزوه هست، استاد خودشون هم تصحیح میکنه، با دست باز تصحیح میکنه. اما امتحان نهایی کنکور تشریحیه، همون کنکوره، فرق نمیکنه، فقط دارن به شکل تشریحی میگیرن. 60% ترازم که مال این امتحان نهایی، کنکور 40%. خب ما امسال تو کل کشور حتی یک نفر معدل 20 نداشتیم تو امتحان نهایی. ببینید این با مدرسه‌ای که هر کلاسی 5 تا 6 تا معدل 20 داره اصلا قابل مقایسه است. میانگین نمرات هم که 10. پارسال هم ما یه نفر 20 داشتیم تو کل کشور، یه نفر تو رشته تجربی باز ریاضی انسانی معدل 20 نداشته. برای این امتحان نهایی ما یه آموزش خیلی حرفه‌ای نیاز داره، همینجوری نمیشه رفت جلو. اگر نمره خوب میخوام، یک، بعد آموزش مفهومی باشه، یعنی من نیام فرمول حفظ کنم، من بعد مفاهیم رو درک کنم، منطق ریاضیشم درک کنم، بتونم فرمولا رو خودم به دست بیارم. اونجا به من یه سوالی نمیدن که من فقط تو فرمول عدد بذارم به جواب برسم، سوال مفهومی به من میدن.
بله.
تا این اتفاق نیفته من اونجا نمیتونم جواب بدم. یا تو زیست شناسی من خط به خط باید حفظ کنم. بله باید حفظ کنی، اما میان به جزئیات توجه میکنه، قیدا رو روش دست میذاره، روحه رو، اغلب و همیشه و اکثر و برخی و گاهی و اینا تمرکز میکنه. گزاره های کتاب ها میاد برعکسش هم مطرح میکنه، یعنی کتاب یه جمله‌ای رو گفته، این میاد برعکس همون جمله رو سوال میده. خب این همشه گزاره صحیح دیگه. یعنی ببینید مثلا کتاب میگه بیشتر جهش ها تأثیر فوری بر رخ نمود ندارن، ولی میاد تو صحیح غلط ها میگه بعضی هاشون دارن، گزاره درسته دیگه. این جمله ها رو باید برعکسش هم کار کنی شما. یا میان از شکلا سوال میدن، یه متن میدن، متن تو کتاب نیست، بعد داوطلب میگه این کجای کتاب بوده، تو فلان شکل، این اندامی که کشیده ببین از اون یکی کوچیک‌تره، خب اینو متنشو سوال داده. یعنی اینجوری بعد ما آموزش ببینیم اگر نهایی می‌خوایم نمره خوب بگیریم. دو، روش حل استاندارد. نری اونجا 25 صدم نیم نمره الکی الکی از دست بدی به خاطر اینکه همه ی مراحل حل رو طی نکردی. ببین تصحیح امتحان نهایی طبق کلید انجام میشه، کلیدم تو سایت آموزش پرورش هست دیگه.
بله.
عین اون بعد بنویسیم. سه، نمونه سوال نداریم. ما الان 11 میخوایم امتحان بدیم، یه بار تا حالا 11 گرفتن، خرداد 403 بوده، پس سلیقه طراحو نمیشناسیم. ما باید همه تیپایی که میشه از این سوال درآورد رو کار کنیم، حفظی و جا خالی و عرضه به خدمت تعریفی و شکل و مسئله، همه رو باید کار بکنیم، تیپای مختلفش رو، و سوالات پرتکرار کنکور ازش تو نهایی استفاده شد. پارسال ما باید تستای پرتکرار رو تشریحی کنیم، استادای ما این کارو انجام دادن. ما طرحی رو آماده کردیم، طرح 100 روزه، بهترین استادا که پرفروشترین کتابای تستو نوشتن، تو بهترین مدارس هم دارن درس میدن، 0 تا 100 همه موارد کامل آموزش دادن، تک تک فصل رو، تک تک درسای عمومی و اختصاصی رو، و شما تو 100 روز میتونی کامل اینا رو تموم بکنی، 10 مرحله مرور کنی، 6 مرحله آزمون جامع بدی، و بعدش هم جنبندی میکنیم تا با نهایت قدرت تو امتحان نهایی حاضر بشی.
متشکرم از شما. خب طرح 100 روزه، راه ارتباطی رو هم بگیم.
بله، کافیه برای ارتباط با ما عدد 7 رو به سامان پیامکیمون ارسال کنید، شمارتون ثبت میشه، زیر 2400 ما با شما تماس میگیریم. هم میتونید نمونه تدریس استادامونو کامل ببینید، تطابق سوالامونو کامل ببینید، کارنامه های رتبه ها رو ببینید، تا خیالتون راحت بشه بتونید با ما همراه باشین تو این 100 روز، و بعدش هم برای جمع‌بندی 40% هم تخفیف برای شنوندگان خوب برترشو در نظر گرفتیم تقدیمتون میکنیم. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
خیلی متشکرم از شما
میکنم.
دوستان عزیز شنونده، این فرصت رو غنیمت بدونین، 40% تخفیف و طرح 100 روزه تا موفقیت شما. ارسال عدد 7 به شماره پیامک 1027 97.
برتر شو. برای برتر شدن هرگز دیر نیست.
و گفتن که پسر من پشت کنکوریه، پارسال معدلش 15 خورده‌ای شد، رتبش هم 70,000. پارسال کمکاری کرده اما امسال از مهر ماه شروع کرده و داره روزی 15-16 ساعت درس میخونه. تفریح و دوست و بازی مجازی و همه رو گذاشته کنار، اما ترازش همچنان خیلی پایینه. گفتن که نهایه 11 هم باید شرکت کنه چون ترمیم معدل لازم داره و کنکور هم که داره. آقای زاکر، گفتن با این همه کار و این همه دغدغه نمیدونم باید چی کار کنم، راهنمایی کنین.
خواهش میکنم. ببینید، ساعت مطالعه بره بالا الزاماً نتیجه بهتر نمیشه.
درسته.
وحید صوفی سال اولی که کنکور داد 100,000 شد، بعد پشت کنکور موند، گفت ساعت مطالعه رو دو برابر میکنه، 130,000 شد سال بعدش و رفت خدمت سربازی.
بله.
ساعت مطالعه بالا بره نتیجه بهتر نمیشه. البته همین وحید صوفی بعد از خدمت ما باهاش کار کردیم، رتبه 30 کنکور هم شد. پس چی کار باید کرد؟ ببینید، آموزش درسته که میتونه باعث موفقیت ما بشه. یعنی ما بعد یک مفاهیم اولی و تشریح و کامل مسلط بشیم، بتونیم تو نهایی با همه جزئیاتی که بخش قبلی گفتم نمره بگیریم. دو، روش‌های تستی رو یاد بگیریم، بتونیم سوالا رو زیر یه دقیقه جواب بدیم.
بله.
سه، سوالایی بامون کار بشه شبیه به کنکور. ما این کارو کردیم. تو طرح 100 روزه بهترین استادای کشور دارن تدریس میکنن. اینا پرفروش‌ترین کتابای تست رو نوشتن، بهترین مدارس تدریس میکنن. بعد شما پیامک بدین، یک جلسه کامل تدریسش رو میتونید ببینید چجوری تشریحی درس میده. نمونه از روشای تستیش رو میتونید ببینید، تطابق سوالا رو میتونید ببینید. ما کنکور اردیبهشت و تیر تو همه درسامون تطابق 100 داشتیم. یعنی سوالی نبوده تو کنکور بیاد و مشابهش تو جزوه ما نباشه. تک تک سوالا رو با آدرس آماده کردیم، پیامک بدین در اختیارتون قرار میدیم. ساعت مطالعه چقدر؟ روزی 9 ساعت 15-16 ساعت درس بخونیم. این که اشتباهه، روزی 9 ساعته. تو 100 روزم کامل تموم میشه. 9 ساعت هم برای بچهای فارغ التحصیل ها، بچهای مدرسه کمتر.
بله.
تو 9 ساعت مطالعه روزانه ظرف ما در زمان 100 روز تموم میکنیم. 10 مرحله مرور، 6 مرحله آزمون جامعه تشریحی تستی و بعد از 100 روز میپردازیم به جمع‌بندی. واقعا میگم صفر مطلق باشی شما الان، نمیگم مثل وحید صوفی رتبه 30 کنکور میشی، انشالله که بشی، ولی مطمئنن میتونی خودتو به مرز 50% و رتبه زیر 1000 برسونی.
خیلی هم عالی، متشکرم از شما. خب آقای زاکر، لطف کنین راه ارتباطی رو هم بفرمایید.
اختیار دارین. برای ارتباط با ما کافی عدد 7 رو به سامانمون ارسال کنین، شمارتون ثبت میشه. زیر 24 ساعت مشاوره ما باهاتون تماس میگیرن. هم میتونید یه جلسه تدریس رو ببینید، روش تستی ها رو ببینید، تطابق سوالا، کارنامه ها رو ببینید. 40% هم تخفیف برای ثبت نام تو طرح 100 روزه ویژه شنوندگان خوب برتر شما در نظر گرفته، میتونید ازش استفاده کنید. عدد 7 رو پیامک کنید به 1027 97.
ممنونم از شما دوستان عزیز، شنونده این فرصت طلایی رو از دست ندید. ارسال عدد 7 به 1027 97 از طرف شما، تماس و پیگیری از طرف تیم آقای زاکر. با آرزوی برتر شدن شما دوستان عزیز کنکوری، موفق باشید. خدا نگهدار.
صداییست در انگینی باران، از آن رادیو ایران پر از بوی بهاران. صداییست صدایی که تارا میبرد از خیش بدیدن به هر گوشه این خاک آواز شنیدن. صدایی
دستاورد.
به نام خدا. تاریخچه واکسیناسیون در ایران در زمان فتحعلی شاه قاجار توسط عباس میرزای نایب السلطنه در تبریز آغاز شد. او ابتدا فرزندان ولیعهد قاجار را آبله کوبی کرد. سپس به دستور عباس میرزا حدود 80,000 نفر در آذربایجان با مایه کوبی از ابتلا به آبله نجات یافتند. نخستین برنامه جدی دولتی برای واکسیناسیون عمومی هم در زمان ناصرالدین شاه و صدارت امیرکبیر برای آبله کوبی کودکان و نوجوانان ایرانی اجرا شد. با این وجود واکسیناسیون در ایران تا سالها با مقاومت‌های از سوی مردم روبرو بود.
چطور شد که مرد؟
چطور شد؟ اومدم دیدم دراز بردار از آفتاده رو خالی، فهمیدم که چون به زاید بتاست.
حالا نمیشد یک کاری براش بکنی؟
چکا بشد؟ من هرچه خودم بلد بودم اینجا نفاقه نکرد، هرکه هم از حکیم رحمت الله میدنستم ریختم به جونشون هم جواب.
در آن روزگار سفارت فرانسه برای مصرف اطباء خود محموله های واکسن آبله را به ایران وارد می کرد و بخشی از آن را هم در اختیار دولت ایران می گذاشت. در زمان مظفرالدین شاه یحیی میرزا لسان الحکما پیشنهاد کرد اداره‌ای برای تولید واکسن آبله در ایران تأسیس شود. شاه با این پیشنهاد موافقت و مبلغی هم برای آن تعیین کرد، اما آن مبلغ صرف هزینه های دیگری شد و این طرح به اجرا در نیامد. در 29 دی ماه 1298 خورشیدی موافقتنامه بین انستیتو پاستور پاریس و وزارت امور خارجه ایران به امضا رسید و بدین ترتیب انستیتو پاستور ایران به عنوان اولین تولید کننده واکسن در کشور ما تأسیس شد. چند سال بعد در 1303 خورشیدی مؤسسه دفع آفات حیوانی و سرمسازی ایران توسط مصطفی قلی بیات تأسیس شد که بعداً به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی تغییر نام یافت. فعالیت اولیه این مرکز بر پیشگیری از طاعون گاوی متمرکز بود، اما در ادامه دایره خدماتش به تولید انواع واکسن‌ها و سرم‌های پزشکی و دامپزشکی گسترش یافت. با فعالیت مستمر این دو مؤسسه صنعت واکسن‌سازی در ایران تداوم یافت و قدمت آن از یک قرن فراتر رفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه از سال 1363 به بعد، برنامه‌های واکسیناسیون در کشور به شکلی جدی‌تر و جامع‌تر اجرا شدند و سبد واکسن‌های تولید داخل نیز تنوع بیشتری یافت. در نتیجه این برنامه‌ها، کودکان ایرانی در مقابل دیفتری، کزاز، سیاه‌سرفه، سرخک و سل ایمن شدند. در ادامه مسیر بسیج به کمک وزارت بهداشت شتافت و با اقدام هماهنگ بیش از 320,000 بسیجی فقط در یک روز حدود 9 میلیون کودک زیر 5 سال در سراسر ایران واکسن فلج اطفال را دریافت کردند. بسیجی ها در این طرح در 16,000 پایگاه واکسیناسیون بیش از 175,000 گروه امدادی تشکیل دادند و این گونه بود که فلج اطفال در ایران ریشه کن شد. به اذعان سازمان کودکان ملل متحد یونیسف، تنها کشور جهان که در دوران جنگ شاخصهای بهداشتی آن به جای تنزل بهبود یافت و در دوران جنگ مرگ و میر ناشی از بیماری‌های واگیر را نداشت، ایران است. در سالهای پس از پایان جنگ، دو مؤسسه اصلی تولید واکسن در کشور بخشی از محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر کرده و با انتقال فناوری و راه اندازی خط تولید واکسن در دیگر کشورها جان میلیون ها نفر را نجات داده و انسان دوستی ملت و دولت ایران را اثبات کردند.
دکتر وزیریان، مدیر اسبق برنامه ریشه‌کنی فلج اطفال:
ما باید یک کاری میکردیم که در عرض یک روز، فقط یک روز، تمام بچه های زیر 5 سال ایرانی با هم واکسن بخورند.
دکتر مرندی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
خب آسون نبود، هم تامین واکسنش رو باید می‌کردیم، هم باید آموزش عمومی می‌دادیم به کارکنانمون، و باز هم کافی نبودن کارکنان ما برای اینکه این کار رو با در یه زمان کوتاه انجام بدن.
تجربه داشتیم از نیروی انضباط پذیر متحد. اون نیرو کی بود؟ بسیج. ولی از هر کوچه 50 خونه رو به یکی از این تیما دادیم و اون دوتا بچه بسیجی رو هم از همون 50 خونه انتخاب داد. نموندی آموزش میخواست، آموزش برای این کارم ساده بود. ما کار سافیستیکیتد علمی از اینا نمیخواستیم. میخواستیم این بتونه دوتا قطره فلج اطفال رو در دهان یه بچه زیر 5 سال بشکونه.
ارگان های دیگه مثلا شهر داریم، بعد چند ست تا تاکسی در اختیار میذاشت برای که بتونن برن در خونه مردم. مؤسسه رادیو خودش بسیج کرد، آزمایشگاه مربوطه رو بسیج کرد، اعضای علمی رو بسیج کرد، و خوشبختانه در اون فاصله مورد نظری که وزارت بهداشت جز سیاستاش بود که این واکسیناسیون عمومی انجام بشه، در واقع مؤسسه تونست که در مدت مقرر این کارهای کنترلی رو انجام بده، ضمن که خود تولید واکسن رو هم باید افزایش میداد.
ما گفته بودن شما در جمهوری اسلامی بلند پروازیاتون زیاده و این کار عملی نیست. شما نمیتونید کشور پهناور رو با آب و هوای گوناگون و فرهنگ‌های مختلف از شمال تا جنوبتون، شرایط اقلیمی گوناگون داره، نمیتونید پوشش بدید. نیومدن
در ظرف فقط یک روز، یعنی در ظرف 12 ساعت، ما به یک خانه های مردم، هر جا خانه وجود داشت، محل زیستی وجود داشت، مراجعه کردیم، در زدیم. همشون بچه نداشتن. 9.5 میلیون بچه زیر 5 سال بود. این 9.5 میلیون بچه رو بهشون واکسن فلج اطفال دادیم.
به صورت خونه به خونه در کلیه نقاط کشور رفتن و کودکان زیر 5 سال رو بر علیه این بیماری واکسینه کردن و بسیار دستاورد بزرگی بود.
ساعت 7 صبح شروع شد، ساعت 5 بعد از ظهر تیما به پایگاه های خودشون برگشتن بدون اینکه یک خونه باقی بود. تمام امکانات دولتی اون روز در اختیار ما بود، صدا و سیما اون روز در اختیار ما بود، همش اونم از یک ماه پیشش تبلیغات برای ما کرده بود. اون روز از اول صبح ساعت 7 صبح که اخبار گفت، خبر از چنین رویدادی داد و تا آخر شب جز اذان و جز اخبار چیز دیگری جز فرج از این صدا سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نشد. این کجای دنیا شما میتونید پیدا کنید؟
در سال 1385 به وسیله کمیسیون منطقی سازمان جهانی بهداشت که خود بنده هم عضو اون کمیسیون هستم و در گذشته هم نقش مؤثر دیگری داشتم، گواهی شده که ایران از سال 1385 دیگه فلج اطفال نداره.
شیوع ناگهانی بیماری کرونا آزمون سخت دیگری برای صنعت واکسن‌سازی و نظام بهداشت و درمان ایران بود.
جامز جنگ هستی؟
بله. 8 سال دفاع مقدس. افتخار میکنم به اینکه جانبازم. ولی این بیماری کرونا برای من خیلی خطرناکه. تو این وضعیت کرونایی که شهر شده مثل شهر مردا، من تاکسی موظفم بچرخم کار کنم.
تو خطر
تو بازار مولوی. یا ببرم تو چهارا میدون اعدام، وحشت میکنی. به خدا میترسم. من خانمم کارمنده تو ستاد کرونا هست. از 25 اسفند سر کاره. حالا به خدا بنده خدا شب که میاد خونه سبا ازم میگه غذا میخوری.
چرا تو ستاد یا تو بیمارستانه؟
نه تو بذارت بهداشت.
ولی درگیره با این موضوع.
یعنی درگیره با این موضوع. میدونی تو جبه ها ما به قول معروف موقعی که یکی از هم قطارامون شهید میشد دلمون کنده میشد. ولی بازم با میستادیم، گفتیم ما اینجا برستادیم تا آخر خط. الان مسئولیت یه خانواده دستمونه. ببین این کرونا که هیچی آتیش هم بباره من میام بیرون. این ماسک رو من میخرم دونه 5000 تومن. میرم 10 تا 10 تا میخرم میدارم اینجا. از ترس جونمه، چون دکتره بهم گفته آقا شما فنر انداختن تو قلبت، اگر کرونا بگیری میمیری. دیگه به قول معلوم بیمارستان نمیکشی.
بلافاصله بعد از همه‌گیری این ویروس، چند پروژه تحقیقاتی برای تولید واکسن‌هایی بر ضد آن آغاز شد. در کنار دو مؤسسه قدیمی و خوش سابقه کشور، مؤسسات دیگری هم برای تولید واکسن کرونا وارد عمل شدند تا همه راه‌ها و فناوری‌های ممکن برای دستیابی به واکسن امتحان شوند. در مدتی کوتاه همه پروژه‌هایی که برای تولید واکسن کرونا در کشور تعریف شده بود به مرحله رونمایی از محصولاتشون رسیدند. برخی از این محصولات مانند برکت، نورا، فخرا و رازی کوپلاس کاملا بومی و ایرانی بودند. برخی دیگر نظیر پاست کوک و اسپایکوژن طرح‌های مشترک با دیگر کشورها بودند. از میان سبد واکسن‌های ایرانی کرونا، رازی کوپارس نخستین واکسن تزریقی استنشاقی پروتئین نو ترکیب کرونا در دنیا بود. بعد از طراحی و تولید این واکسن، کشورهای چین و روسیه نیز با الگو گرفتن از مؤسسه رازی به این تکنیک روی آوردند. در آن زمان نشریه پولیتیکو در مطلبی با تأکید بر آنچه پیشتازی کشورهای رقیب با آمریکا نامیده بود در خصوص پیشرفت ایران در تولید واکسن‌های استنشاقی و عقب افتادن آمریکا از این حوزه هشدار داد و آن را تهدیدی بالقوه برای ایالات متحده دانست.
سلام بابا، خوبی؟ من اومدم واکسن بزنم.
فضایی ایجاد شده که مردم میتونن بیان و واکسنشون رو تزریق کنن، اما اینجا 3 نوع واکسن تزریق میشه، درسته خانم دکتر؟
بله، البته تنوع داره. امروز فکر میکنم که واکسن اسپوتنیک هستش، واکسن برکت و آسترازنکا دوز دوم رو تزریق میکنن و سینوفارم هم هست، واکسن کوپارس رازی هم که هست، در واقع 5 تاشو.
من دنبال این بودم که واکسن ایرانی بزنم، اعتماد داشتم، اومدم اینجا که تزریق کنم.
تقریبا 7-8 تای ردیف بودن که 9 نفر، 8 نفر، 10 نفر بودن، ولی همه کی با نظم و قانون جلو می رفت و همه دونه دونه دوز سومو می زدن. یه ردیفایی هم بودن که دوز دومو می زدن.
من داوطلب واکسن رازی بودم و با افتخار واکسن رازی رو زدم، با توجه به آگاهی و شناختی که از قبل از مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی داشتم و خاطرات خیلی خوبی که از مؤسسه دارم به خاطر ریشه‌کنی فلج اطفال در ایران، فکر میکنم خاطره دوستان هست که 5 سال پی در پی خانه به خانه واکسیناسیون با فلج اطفال انجام شد و ما موفق شدیم که فلج اطفال رو در ایران کلن ریشه کن کنیم. من قبلا در کودکی 7 واکسن از مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی دریافت کردم مثل خیلی بچه های دیگه در ایران و با افتخار واکسن 8 رو هم از مؤسسه واکسن و سرمسازی رازی دریافت کردم.
رازی اشتباه نکنم 100 سال ادعا خدمتشه. بعد من محصولات ایرانی رو ترجیح میدم به خارجی، میدونستم، ولی خب حقیقت صادقانه برای برکت اومده، اونو میدونستم قطعیه، ولی کوپارس رو نمیدونستم اینجا داره. اینجا که اومدم دیدم هست، گفتم هیچ مشکلی نه.
نظرم در مورد واکسن ایرانی بود. خب من به هموطن خودم بیشتر اطمینان دارم تا خارجی.
مادر هستم.
بله.
همراهتون آوردید.
نه مادرم با هم زدیم.
با هم زدیم. آها. با هم همین واکسن کوپارس رو زدیم.
بله. کی؟ همین الان یه 10 دقیقه پیش.
مشاوره هایی که گرفتم به نظرم خیلی خوب بودن. تصمیمم قطعی شد.
همون شد نتیجه که یک واکسن
ایرانی.
در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران سازنده عمده 11 واکسن انسانی، 17 واکسن دامی، 19 واکسن طیور و 1 واکسن مخصوص آبزیان است و در میان 10 واکسن ساز برتر جهان جای دارد.
من افتخار می‌کنم که ایران عزیز ما از لحاظ سطح پزشکی و توانایی‌های پزشکی در سطحی قرار داره که جای اون داره که ملت ما به وجود این تعداد پزشک، چه جراح، چه پزشکای داخلی، چه انواع و اقسام کسانی که خدمات پزشکی انجام میدن، چه پرستاران، افتخار کنه واقعا ملت ما که ما الحمدلله این ثروت عظیم رو در اختیار داریم. ثروت عظیم نیروی انسانی در یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین بخش هایی که برای زندگی یک انسان و یک جامعه مهم، یعنی بخش سلامت و بهداشت. من میبینم که چقدر اینها احساس تکلیف دارند، احساس وظیفه دارند و چقدر دانشمندند، چقدر ماهرند در کار خودشون و امیدواریم که انشالله خدای متعال به همشون اجر بده.
به یمن واکسیناسیون گسترده در کشور، موج 8 کرونا در ایران به خیر گذشت. نیمه بهمن ماه امسال با وجود فوتی‌های سرغمی در برخی کشورها، وزارت بهداشت از فروکش کردن این موج کرونا با کمترین تلفات در ایران خبر داد.
اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که میتوانید و بدانید که خواهید توانست. هر عملی اولش فکر است. هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر ما در روحمون ضعف باشد نمیتوانیم کاری بکنیم. روح را قوی کنید.